سوارات و منگ برز شوارات و گوشنای مال و دوارات و باخن باخن بخارات و هی هی دو ایدانا جشنی یارانا هی دو ایدانا جشنی یارانا دوار شادی خلدانا وی روش و وی زمانا.
بله و اینکه وقت بهار از خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دیگر آید بهار. ان شاءالله که دلتون بهاری باشه و بهارهای متعدد دیگه رو ببینید و تجربه بکنید و امیدوارم که همه خوبی ها قرین و همسفر زندگی شما عزیزان باشه. همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید لطف کنید به 3162 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 162. اما ساعت 16 هست و برنامه راز سرنوشت رو تقدیمتون میکنیم، بررسی زندگانی اصحاب و معاصران حضرت امام مهدی علیه السلام و سخنان حجت الاسلام استاد فاضلی هیدجی.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی قصد دارن ما رو با زندگی نویسنده کتاب ارزشمند نوادر الحکمه آشنا کنن. برای آشنایی با این شخصیت فرهیخته علمی و دینی از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
دوستان بزرگوار، در برنامه امروز راز سرنوشت قصد داریم که به بررسی شخصیت و زندگی نویسنده کتاب نوادر الحکمه بپردازیم. این کتاب اثر محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری از عالمان قرن سوم هجری قمری است که یکی از مهمترین منابع اصیل روایی است که دانشمندان از اون به نیکی یاد کردند. صاحب کتاب نوادر الحکمه موقعیت ممتازی در نقل حدیث داره و از ائمه حدیث به شمار میره. علامه مجلسی در کتاب بهارالانوار 92 حدیث از ایشون نقل میکنه. صاحبان کتب اربعه 1075 حدیث و شیخ حر عاملی در کتاب گرانسنگ وسایل شیعه 1111 حدیث از محمد ابن احمد نقل کردند. برای آشنایی بیشتر با این شخصیت برجسته دینی از شما دعوت میکنیم سخنان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز دانشمندانی رو که در دوره زمان غیبت صغرای امام علیه السلام که یک نقطه عطفی در تثبیت فرقه های اسلامی است، انشاءالله میخواییم بررسی کنیم. متکلمان، مفسران، فقیهانی در این دوره که عددشون به صدها تن میرسد، با جمع‌آوری نسخه های عالمان پیشین دست به تألیف کتاب زدن، مناظره های زیادی شکل گرفت، گفتگوهای علمی به میان مردم کشیده شد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی کتاب محاسن رو نوشت، عبدالله ابن جعفر همیری قرب الاسناد رو نوشت، علی ابن ابراهیم و عیاشی کتاب تفسیر نوشتن، ابو سهل، اسماعیل ابن علی نوبختی یکی از مهمترین کتاب‌ها را در باب امامت به نام التنبیه نگاشت. این اضافه بر اون عالمانی است که یا کتاب ننوشتن یا کتابشون باقی نماند ولی کرسی درس داشتن که از بهترین ابزارها برای انتقال و تکمیل یک اندیشه بود. واقعا عالمان شیعی در این بره درخشیدند، گاه ده ها استاد دیدند، صدها شاگرد پرورندند. ما چون اینایی رو که من نام بردم در اصحاب امام هادی و امام عسکری بررسیشون کردیم، اینک به شمار عالمانی میپردازیم که قبلا اینا رو نام نبردیم و بیشتر تو این دوره بودن. امروز به حول قوه الهی از محمد ابن احمد ابن یحیی نام میبریم که در قرن سوم کتابی به نام نوادر الحکمه نوشت. کتاب او شبیه کتاب کافی بود، یعنی کتاب جامعی بود. کتاب مورد استقبال قرار گرفت، نوشتن تقریبا در همه خانه ها گشت این کتاب. این مرد، اینها جالبه ها، این مرد 500 استاد دید. کتابش حاصل جمع کتاب یا درس این 500 استاده. ابن ولید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، نجاشی، که اینا هم اساتید مهم علم رجالن، اساتید حدیثن، کتابها را اینا بررسی می کنن. همگان کتاب این مرد بزرگ را پذیرفتن، اساتیدش را توثیق کردن، جز عده محدودی که داستانش میاد. بنابراین جایگاه این کتاب قبل از کتاب کافی، جای همون کتاب کافی بود، کتابی معتبر در عقاید و همه علوم که شیعیان ازش بهره می بردن. شیخ طوسی درباره او می نویسه جلیل القدر کثیر الروایه، جایگاهش مهم بود و روایات زیادی نقل می کرد. به سال 280، یعنی 20 سال پس از زمان شروع غیبت صغرا، این مرد از دنیا رفت. کتابش از باب توحید شروع میشه، وضو، نماز، زکات، روزه، حج، نکاح، طلاق، کتاب الانبیا، عرب و عجم، صدقه، اوقاف، ارث، حدود، شهادات، قضا، تقریبا یک کتاب جامعی از تاریخ و معارف و احکام. شیخ طوسی به 7 طریق نسخه های این کتابو به دست آورده که نشان دهنده اهمیت فوق العاده این کتابه. همینقدر کافیست بدانیم که 1311 حدیث او امروزه در این کتابهای چهارگانه ما آمده. به تعدادی از احادیث او من اشاره می کنم. یکی از بابهایی که او آورده و اهمیتش رو به شیعیان یادآور شده در رابطه با قرآن کریمه. ببینید این حدیث رو که صاحب نوادر الحکمه برای ما به یادگار گذاشته. امام صادق فرمودن قرآن نور هدایت و چراغ در تاریکی است، چشمان را جلا می بخشد و شما را به سوی نور رهنمون می شود. زنده بودن قلب، این ادامه سخن امام علیه السلامه، زنده بودن قلب با تفکر است، چنان که در تاریکی ها تنها با نور می توانید راه بروید. این حدیث رو مرحوم ثقت الاسلام کلینی از محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی صاحب نوادر الحکمه، گزارش می کنه در کافی جلد 2 صفحه 600. مهم اینه که امام در این سخن میان قرآن و اندیشه پیوند داد. یعنی قرآن به ما یاد میده که در چه چیزهایی بیاندیشیم و چگونه بیاندیشیم. حالا در اصطلاح علم منطق به یکیش میگن ماده، به یکیش میگن صورت. هم ماده براهین را و اندیشه ها را قرآن به ما یادآور میشود، هم صورت اندیشه ها را، هم قواعد تحلیل و تجزیه ها را به ما نشان میدهد. چون قرآن سخن حکیم است، تجربه تاریخی هم به ما آموخته. در حالی که اولین دغدغه اندیشه باید مبدع و معاد باشه، از کجا آمده ام و به کجا می روم باشه، ولی آیا در اندیشه ها فلسفه های بشری که از قرآن دورن این دوتا بحث چقدر جا داره؟ خب اگر شما می بینید در میان مسلمان ها مبدع و معاد، یعنی توحید و معاد، مهمترین مباحث هست و به تبع اون دوتا نبوت و امامت مطرح شده، این قرآن این مسیر رو باز کرد و قرآن این رو به ما آموخت. این یکی از احادیثی است که این مرد بزرگ برای ما به یادگار گذاشته.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بسته جان و دیده به توفیق گردگار، خواهی اگر به آینه ها اقتدا کنی، یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا
همچنان با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. کتاب نوادر الحکمه یکی از منابع کتاب کافی بوده. تا زمان شیخ صدوق و شیخ طوسی و نجاشی، یعنی قرن چهارم و پنجم، این کتاب وجود داشته و شیخ صدوق در ابتدای کتاب من لا یحضره الفقیه یکی از منابع خودش رو کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی معرفی میکنه. گاهی عظمت و شهرت یک کتاب به حدی میرسه که علاوه بر این که خودش مشهور میشه، نویسنده اون هم معروف میشه، تا اونجایی که مؤلف رو با نام کتابش میشناسن. کتاب نوادر الحکمه هم از جمله اونهاست و اهل علم محمد ابن احمد ابن یحیی رو به نام صاحب کتاب نوادر الحکمه میشناسن. از خصوصیات این کتاب اینه که منبع بسیاری از کتابهای شیعیانه و روایات موجود در اون به تدریج به کتاب‌های دیگه راه پیدا کرده و دانشمندان جهان تشیع از این کتاب بهره‌های فراوانی بردن. ادامه بحث رو از زبان حجت الاسلام والمسلمین استاد علی فاضلی هیدجی پی می‌گیریم.
چند حدیث از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی را برای دوستان گزارش می‌کردیم. حدیث دوم او که یک حدیث اخلاقی است در رابطه با بدگمانی است. حدیث رو دقت کنیم. علی علیه السلام فرمودند، پیامبر به من فرمود ای علی با سه گروه مشورت مکن: با ترسو، او راه خلاص را تنگتر نشان می‌دهد. با بخیل، او تو را از رسیدن به مقصد باز می دارد. با حریص، او راه های ناممکن و بد را نیز می آراید و تو را به سوی اون راه ها روانه می کنه. پس باید از این سخوی شیطانی رها شد. ادامه فرمایش حضرت: بدان راه رهایی از آنها رهایی از بدگمانی است. ترس، بخل، حرص همگی در بدگمانی شریکند. اگه میخوای هر سه رو برطرف کنی، سعی کن بدگمانی رو از خودت دور کنی. این حدیث رو شیخ صدوق در کتاب فقیهش از همین محمد ابن احمد نقل میکنه. حضرت امیر این سخن رو در نهج البلاغه هم دارن، یعنی سید رضی هم این سخن رو از علی علیه السلام گزارش کرده. اینجا توضیح هم داره در نهج البلاغه: بدگمانی به خدا ریشه این سخویه. اونایی که اعتماد به خداوند متعال ندارن، اونها ترسو میشن یا بخیل میشن یا حریص میشن یا هر سه. چطور؟ ابن عبدالحدید توضیح میده: ترسو به قدرت و معیت حق باور نداره، ترسو باور نداره که خداوند در کنارشه. بخیل فقر را بهانه می کند، او به احسان حق باور ندارد. بخیل میگه من فقیر میشم، من اینا را ببخشم الان، فردا دیگه ندارم. خب این به احسان حضرت حق باور نداره، که فردا نداشتی خدای متعال به تو باز می آورد. حریص می ترسد به آرزوهایش نرسد، پس هر راهی را می رود راه های حرام را نیز می آزماید. حریصونه دیگه، چون که میگه مبادا من به اون نرسم، از هر راهی که شد من باید برم. غیر حریص میگه من راه درست رو میرم، نرسیدم، ولی حریص میگه من باید برسم، پس دیگه راه برام مهم نیست. خب این به چه چیزی باور نداره؟ این باور نداره که تقدیرها به دست خداست. پس هر ستا میبینید برمیگردن به یه نحوی به ضعف ایمان. مجلسی هم در روضت المتقین در شرح این حدیث می نویسد اعتماد به خدا هر سه خصلت را می زداید. حدیث سوم این مرد بزرگ در باره امیرالمؤمنینه، خیلی جالبه. می دونید امیرالمؤمنین هم برای خودش هم برای جامعه هدفهای عالی داشت: عدالت اجتماعی، آزادی‌های معنوی، امنیت روانی و اجتماعی از آرزوهای امیرالمؤمنین بوده برای اجتماع. ولی مشکل اصلی سر راه امام جهالت مردم بود. کسانی که فقط خود رو می‌دیدند، فقط امروزشون رو می‌دیدند، از سنت‌های الهی بی‌خبر بودند، اینا نمی‌تونن هدف والا را درک کنند. اینا حتی نمی‌توانستن مدیریت علی را درک کنند. خب طبیعی بود اینا علی را نپذیرند. حدیث اینه که محمد ابن احمد برای ما گزارش کرده، امام صادق فرمود تنها سعد ابن سوهان و یاران او بودند که علی علیه السلام را درک کردند. ما کان مع امیر المؤمنین من یعرف حقه الا سعد و اصحابه. این حدیث رو کشی رجالی سرشناس شیعه از محمد برای ما گزارش میکنه. محمد احادیثی هم در ارتباط با زیارت گزارش کردن که جالبن، من یکی دوتاشون رو نقل میکنم. امام سجاد یک بار از مدینه تنها به قصد زیارت مسجد کوفه آمد، دو رکعت در آنجا نماز خوند و بازگشت. این حدیث خیلی مهمه. هم دوستانی که به سفر کربلا موفق میشن حتما مسجد کوفه رو برن، و هم کسانی که حوصله ندارن اونجا صد رکعت نماز گاهی نوشته شده. نه، امام سجاد اونجا دو رکعت نماز خوانده. حدیث دوم، امام صادق فرمود پیامبر علی، فاطمه و همه امامان برای زائرین قبر حسین دعا میکنن. خداوند در روز عرفه ابتدا برای زائرین قبر حسین تجلی می کند، نیازشان را تأمین، گناهشان را بخشش و خواسته هایشان را برآورده می سازد. این حدیث را هم ابن قولویه از این مرد بزرگ برای ما بیادگار گذاشته. این حدیث آخر را هم دوستان توجه کنند. محمد داستانی در رابطه با خودش داره. میگه من در روستایی به نام فید بودم، علی ابن بلال اون محدث عالی مقامم اونجا بود، به من گفت که بیا بریم بر سر قبر محمد ابن اسماعیل ابن بزی که محدثی پر آوازه بود. رفتیم، علی ابن بلال نشست، دستش روی قبر گذاشت و حتی انا انزلنا خوند. بعد به من گفت من این سخن رو از صاحب همین قبر، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن بزی، برای تو دارم نقل می کنم که او مستقیم از خود امام رضا شنیده بود که حضرت فرموده بود هر کس بر سر قبر برادر دینی خود بیاید، دست بر روی قبر او بگذارد و هفت بار سوره انا انزلناه فی لیلت القدر را بخواند، در روز قیامت امان خواهد یافت. این حدیث هم که بسیار حدیث شریفی است، از زیارت قبور نباید غافل بشیم، هم کلینی، هم شیخ طوسی، هم شیخ مفید، هم ابن قولوی، هر چهار تا که خب دیگه اساتید درجه اول فن حدیثن، این حدیث رو از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی برای ما نقل کرده اند.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خود.
خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
مسته، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. محمد ابن احمد کتاب‌های دیگه‌ای هم تألیف کرده، از جمله الملاهم، الطب، مقتل الحسین علیه السلام و الامامه، که این کتاب‌ها هم به مرور زمان و حوادث روزگار ناپدید شدند و شاید بشه گفت قسمت عمده‌ای از محتوای اونها رو شاگردان محمد ابن احمد به کتاب‌های دیگه منتقل کردند. محمد ابن احمد در حضور بسیاری از دانشمندان حدیث زانو زد و از اونها علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو فرا گرفته. تنوع در استادان باعث شد محمد ابن احمد بر علوم مختلفی تسلط پیدا کنه و همچنین شاگردان بسیاری رو هم تربیت کنه که دانش حدیث رو از اون یاد گرفتن، از جمله سعد ابن عبدالله اشعری قمی، احمد ابن ادریس قمی، محمد ابن یحیای عطار قمی. اما بزرگان علم حدیث و تاریخ و رجال در تایید محمد ابن احمد ابن یحیی هم سخن گفتند و ایشون رو به جلالت و عظمت و کثرت حدیث ستودن. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین، استاد علی فاضلی هیدجی.
گفتیم کتاب او که به اندازه کتاب کافی ارزش داشت و پیش از کافی خانه های شیعیان را گرمی بخشید، نور داد، چون خورشید این کتاب می درخشید، واسطه خانه ها با امامان ما بود، پر از حکمت کارساز در دنیا و آخرت بود و محمد توانسته بود صدها حدیث و راوی را بشناساند، به اندازه کافی این کتاب در جامعه شیعی ارزش داشت. نجاشی در باره او می نویسد کتابون حسنون کبیرون، کتابی بود زیبا و بزرگ. متاسفانه این کتاب امروزه باقی نیست، ولی خب دستمایه صدها کتاب دیگر شد. محدثین مهم شیعه سخنان این کتابو گزارش کردند. خود کتاب باقی نماند ولی اثرش باقی ماند. من اینجا به یاد حدیثی از رسول خدا افتادم که این حدیث رو هممون باید حفظ کنیم. رسول خدا فرمود الدال علی الخیر کفاعله، اون این که واسطه در کار خوب هست به اندازه خود کار خوب ارزش داره. خب واسطه گری کدوم سرمایه رو میخواد؟ آبرو میخواد فقط. خب نباید آبروها را بی مصرف گذاشت. صرف آبرو در کار نیک مانند انجام خود کار نیکه. شما آبروتو میذاری یه زندانی آزاد میشه، یه ریال خرج نکردی، ولی حضرت فرمود تو آزاد کردی اون زندانی را. آبروتو میذاری یه جوانی کار پیدا میکنه، سر و سامان پیدا میکنه، خانواده تشکیل میده، مثل اینکه خودت این کارا را کردی. شما زندگی امیرالمؤمنین رو ملاحظه بفرمایید، گاهی واسطه میشد برای حل اختلافات خانوادگی، گاهی حتی حضرت یتیمی رو نگه می داشت تا مادر او بتونه به کاراش برسه، نون بپزه، غذا بپزه. گاهی اصحاب پیامبر نمی تونستن یا بعضی هاشون نمی خواستن حرفی رو خودشون رو در رو به پیامبر اکرم عرض کنن، علی رو واسطه قرار می دادن. هیچ جا ما پیدا نکردیم امیرالمومنین بفرماید که نه من این واسطه گری رو انجام نمی دم. آبرو می تواند هر کار بزرگی را انجام دهد. لذا کتاب او هم آبروش مصرف شد ولو خودش نماند. این نکته بسیار مهمیه. نکته پایانی که اینجا من عرض می کنم خیلی هم نکته مهمیه. کتاب او در عین ارزشمندی خالی از نقطه ضعف نبود. محدثین قم در اون دوره که درباره حدیث بسیار سختگیر بودند، اعتماد به گزارشگران ضعیف، اعتماد به گزارش‌های بی‌سند و اینا عیب می‌شمردن. هرچند خود شخص در آخرین درجه عدالت بود، امکان نداشت این مرد دروغ بگه، ولی این مقدار کافی نیست. باید ببینن این گزارش‌ها را از چه کسانی این آقا داره نقل می‌کنه. ابن ولید استاد برجسته حدیث این کتاب رو بررسی کرد، 26 نفر از اون صدها استاد رو نپذیرفت. این 26 نفر رو نام میبره، هرچند که در بعضی نسخه های به جا مانده 28 نفرن. حالا یا 26 نفر یا 28 نفر رو نام برد، گفت گزارش هایی که از این 26 نفر تو این کتاب آمده ما نمیپذیریم، بقیه همه را میپذیریم. گاهی نسخه هایی که البته به دست محمد رسیده بود مورد شک بود، در خود او هیچ شکی نبود. مثلا زید زراد که از اصحاب امامان ماست و احادیثی رو داره که بهش میگن اصل، نسخه ای داشت. این نسخه ای که به قوم آمده بود مورد تردید بود، ولی همین نسخه در بغداد به دست ابن ابی عمر که رسیده بود اون سالم بود. لذا صاحب نوادر الحکمه چون از نسخه قم استفاده کرد، ابن ولید اینو رد کرد، گذاشت کنار، استثناء کرد اونو. قمی ها کتاب نوادر الحکمه را به دبه شبیب مثال می زدن. شبیب میگن یه مردی گندم فروش بوده، به خانه ها می برده گندم می فروخته و در عوض دبه هایی داشته که روغن اونا می ریختن تو این دبه ها. خب طبیعیه کسی که از 100 تا خانه روغن میخره، این روغنا بعضیا خوبن بعضیا بدن، مخلوطن، قاطین. قمی ها میگفتن کتاب نوادر الحکمه هم اینجوریه، یعنی خوب توش زیاده ولیکن بخشی هم هست که باید بررسی بشن، بهشون اعتماد نکنی. پیام تربیتی این داستان، چون ما از این زاویه به این داستان ها نگاه میکنیم، چیه؟ من این پیامو میفهمم از کار ابن ولید، از کار قمی ها، از بررسی کتاب نوادر الحکمه، که اگر کسی سایتی، رسانه ای گزارشی داد، اون شخص، اون سایت، اون رسانه کاملا معتبر بود. این مقدار کافیه؟ نه خیر، کافی نیست. باید دید این گزارش ها را چه کسانی تهیه کردن، این شخص از چه کسی این خبر رو داره به ما نقل می کنه. یه قانونیه که عالمان و فقیهان دائما به ما یادآور می شوند، که عادل گاهی از ضعیف سخن نقل می کند. عادل خودش دروغ نمیگه، عادل خودش آمدانه تحلیل های نادرست ارائه نمیده، ولی ممکنه عادل روی هر جهتی از یک ضعیف چیزی بشنوه و اون رو با سند برای ما نقل کنه. اگه بی سند البته نقل کنه، این به عدالتش لطمه وارد میکنه، ولی با سند ممکنه اینو برای ما نقل کنه. ببینید قرآن گروهی را بنده ویژه خدا میشمارد، میفرماید فبشر عباد، یعنی عبادی، بندگان من رو بشارت بده. خب همه مردم بنده خدا هستن، اون گروهی که این اضافه تشریفیه را پیدا کردن که خداوند اونا را به خودشون ویژه داره اضافه میکنه، میگه اونا بندگان منن، اینا ویژگیشون چیه؟ ببینید ادامه آیه را میفرماید الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون بندگان من نایی هستن که سخنان را میشنون، زیباترین ها را انتخاب میکنن. خب زیباترین یک سخن چی هست؟ دو تا ویژگی باید داشته باشه یک سخن تا بشه زیباترین. یک، خود اون سخن، نقل اون سخن، مضمون اون سخن باید رضای الهی درش باشه، یعنی اون سخن به اصلاح کمک کنه، به اکمال کمک کنه، به اتحاد کمک کنه. دوما، درست نقل بشه. این دومی را از کجا میگیم؟ امام صادق در زیر همین آیه و در تفسیر همین آیه ببینید چی فرمود. فرمود هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث بهی کما سمعه لا یزید فیه ولا ینقص منه. سخن زیباتر میدونید کدوم سخنیه؟ اون سخنی است که اون مردی که این رو شنیده دقیقا اونجوری که شنیده نقل کرده، نه یک حرفی به او اضافه کرده و نه یک حرفی از او کم کرده. در کافی جلد 1 صفحه 51 این حدیث آمده.
الله الله.
به پایان این قسمت از